بسم الله الرحمن الرحیم. 235 جلسه درس اسفار جلد ششم صفحه 418 استاد جوادی آملی 5164 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در اثبات صفت حیات برای خدای سبحان، گذشته از اون تحلیل مفهوم حیات که مبدا علم و قدرت است و هر جا علم و قدرت است حتما حیات هست و خدا که علیم و قدیر است حتما حی است، راه دیگری را ارائه می دهند که اون را برای اثبات مفهوم حیات و تحقق این مفهوم در واجب تعالی راه مستقیمی است و اون راه این است که حیات وصف کمالی است، کمال وجود است، نه امریست مادی و نه امریست ماهوی و نه برای موجود معین و طبیعت خاص کمال است، بلکه حیات در برابر موت یک کمال وجودی است، نه ماده را در او راهی است و نه ماهیت در او مأخوذ است. و هرچه کمال وجودی بود، یعنی کمال بود برای موجود مطلق، موجود لا به شرط، یا موجود به شرط اینکه به تقید طبیعی یا ریاضی متقید نشود، یعنی موجود به شرط لا، هرچه کمال بود برای موجود مطلق به ماه و موجود مطلق یعنی لا به شرط، یا کمال بود برای موجود به شرط لا، یعنی به شرط اینکه به قید طبیعی یا ریاضی متقید نشود، هر کمال این چنینی برای مبدأش به طریق اولا ثابت است، قهرن حیات برای مبدأ حیات و مبدأ موجودات حی که خدای سبحان باشد ثابت است. پس خدای سبحان هو الحی الذی لا یموت. به خلاصه این برهان از دو مقدمه تشکیل می شود، یک صغرا و یک کبرا. صغرا آن است که حیات کمال وجودی است، نه امر مادی و نه امر ماهوی، و کمال است برای موجود به معنه و موجود، یا کمال است برای موجود من غیر ان یتخصص به خصوصیت طبیعیه و ریاضیه. کبرا قیاس این است که کل ما هو کمال للموجود المطلق، یا کل ما هو کمال للموجود به شرط ان لا یتخصص طبیعیه و لا ریاضیه، فهو ثابت لمبدئه. نتیجه آن است که فالحیات ثابت لمبدئها. و خلاصه صغرا و کبرا این است که حیات کمال وجودی است، نه امر ماهوی و مفهومی و مادی، و کمال است برای موجود مطلق یعنی موجود لا به شرط، یا کمال است برای موجود به شرط لا، یعنی موجود به شرط ان لا یتخصص به خصوصیت طبیعیه و لا ریاضیه. و خلاصه کبرا آن است که هرچه کمال بود برای موجود مطلق، یا هرچه کمال بود برای موجود بدون اینکه به قید ریاضی یا طبیعی متقید بشود، این وجود و این کمال برای مبدأ خودش به طریق اولا ثابت است، قهرن حیات برای مبدأ حیات، مبدأ مو حیاتی که خدای سبحان باشد ثابت خواهد. چون معطی کمال فاقد اون کمال نیست. طرح این قیاس برای آن است که توهم نشود هرچه کمال ماده است باید برای حق ثابت باشد، یا هرچه کمال مفهوم ماهوی است باید برای حق ثابت باشد، باید هرچه کمال وجودی است برای حق ثابت باشد، زیرا ماده از اون جهت که ماده است معلول نیست و ماهیت هم از اون جهت که ماهیت است معلول نیست، اینها معلول بالعرزن نه به ذات، مجعول بالعرزن نه مجعول به ذات. اگر در گل یک کمالی بود به نام رنگ خاص و عطر مخصوص، در سنگ معدنی به نام طلای و نقره شفافیت یک کمالی بود مانند اونها، اینا کمالات مادی و ماهوی هن، نه کمالات وجودی، ماده و ماهیت و مانند آنها معلول نیستن و مجعول نیستن مگر بالعرض. پس اون چه گفته می شود معطی شی باید واجد اون شی باشد، در این گونه از کمالات مادی و ماهوی راه ندارد، زیرا بنابر اصالت وجود که حق است، ماده و ماهیت و مانند اونها معلول نیستند تا ما بگوییم به این که کمالات معلول را علت هم باید داشته باشد، چون معطی شی فاقد شی نخواهد بود. هر کمالی که به هستی اینها برمیگردد معلول است و هر کمالی که در معلول هست در علت به نحو اولا خواهد بود. پس همه کمالات جهان امکانی را واجب تعالی به نحو اولا داراست و حیات یک کمال وجودی است، به همین بیانی که عرض شد. اونگاه میپردازن به یک مطلبی که قبلا هم اشاره شد، به اون این که مسئله حیات غیر از مسئله علم است و غیر از مسئله قدرت است. ما اگر برای خدای سبحان علم و قدرت و اراده اثبات کردیم، ما را بی نیاز از اثبات صفت حیات نمی کند. زیرا گرچه حیات از نظر مصداق و هویت عین علم و قدرت و اراده است، اما مفهوماً از همه اینها جداست. چون مفهوماً از همه اینها جداست و در استدلال با تصور و تصدیق کار داریم و در تصور و تصدیق مفهوم و علم حصولی معتبر است و مفاهیم حصولیه حیات و قدرت و علم و اراده از یکدیگر جدان، بنابراین برای هر کدام اینها باید برهان علاهده قائم شد و با حد وسط معین هر کدام از این اوصاف کمالی را برای خدای سبحان اثبات بکنیم. و اما اینکه مفهوم حیات غیر از مفهوم علم و قدرت است، گرچه ممکن نیست یک جا علم و قدرت باشد و حیات نباشد، ولی در مقام مفهوم از یکدیگر جدا هستند، سرش آن است که ممکن است ما زی حیاتی را تصور بکنیم که هنوز او به علم و ادراک و به کار و قدرت نرسیده است، که نه چیزی را ادراک کرد و نه کار را انجام داد. تصور این معنا که تحلیل عقلی است و انفکاک مفهوم حیات از مفهوم علم و قدرت را در بر دارد، امریست ممکن. پس در مقام مفهوم از یکدیگر جدایند. چون در مقام مفهوم از یکدیگر جدایند، در علمهای حصولی و تصوری از یکدیگر ممتازند، قهرن در مقام تصدیق و اقام برهان هم باید هر کدام برای هر کدام برهان علاهده اقامه بشود. و اونچنان مفهوم حیات از مفهوم علم و قدرت جداست که گویا حیات مبدع علم و قدرت است. در موجودات عادی حیات یک وصفی است که مبدع علم و قدرت است و علم و قدرت گویا ابزار کار حیاتن. موجود زنده به وسیله علم و حیات کار به وسیله علم و قدرت کار می کند و می اندیشد. گرچه در باره خدای سبحان این تحلیل راه ندارد که حیات به منزله مبدع باشد و علم و قدرت به منزله ابزار، زیرا همه کمالات وجودی در اونجا هم این یک دیگرن، هم این ذاتن، رو قانون بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها. و اما در موجودات زنده دیگر این انفکاک احیانا راه دارد. بنابراین مفهوم علم و قدرت و حیات از مفهوم از یکدیگر جدایند و در هنگام استدلال باید برای هر کدام برهان قائم کرد. گرچه در واجب تعالی فقط مفهومان از هم جدایند و مستاقن عین همان و مستاقن عین ذاتند، و چون حیات یک کمال وجودی است و در کمالیت او وجود مطلق کافی است، یا وجود به شرط ان لا یتخصص به خصوصیت طبیعیه و لا ریاضی کافی است، پس هر جا حیات هست کمال وجودی است و این کمال وجودی معلول است و کمالی را که در معلول هست علت به نحو اعلا خواهد داشت. پس خدای سبحان که مبدع پیدایش حیات هست، خود حی خواهد بود. این راه فلسفی برای اثبات حیات برای خدای سبحان. اونگاه یک بیانی را از مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه نقل میکنن. مرحوم محقق طوسی در بیان اثبات صفت حیات برای خدای سبحان سخنی دارد که دیگر اهل کلام هم اون سخن را دارند، اونگاه حدیث را از عالم اهل بیت علیهم آلاف و تحید و سنا نقل می کند و از اون حدیث شریف برداشتی دارد. مرحوم صدر المتعلهین هم در اصل روش استدلال محقق توسی رضوان الله علیه نسبت به اثبات حیات نظری دارد، هم برداشتی که از حدیث شریف دارن مورد نقد مرحوم صدر المتعلهین است. مرحوم صدر المتعلهین اون حدیث شریف را در غایت مجد و اعتلا تلقی می کند و می گوید اون چرا که ما فهمیدیم مطابق با این حدیث است و اون چرا که محقق توسی یا دیگران فرمودن موافق با این حدیث نخواهد بود. اونگاه یه بیان کلی را هم درباره کل صفات خدای سبحان خواهند داشت. اما اون چرا که از مرحوم محقق توسی در اصل اثبات حیات نقل میکنند، فرمان به این که مرحوم خواجه در رساله مسئله علم فرمود دلیل اثبات حیات برای خدای سبحان این است که متفکران و عقلا شیء رو تقسیم میکنن به دو طرف نقیض. هر کدام از اون دو طرف نقیض که اشرف از دیگری بود برای خدای سبحان ثابت میکنن. چون خدای سبحان به علم و قدرت و اراده موصوف شد و هر چه که حیات ندارد ممکن نیست به علم و قدرت و اراده متصف بشود، یقینا خدای سبحان دارای حیات خواهد بود و این حیات اشرف از موت است که این موت ضد حیات است و خدای سبحان اشرف طرفه نقیض را داراست. پس خدای سبحان دارای حیات است و ندارای موت. خلاصه نظر محقق توسی به دو امر برمیگردد. یکی این که چون برای واجب تعالی علم و قدرت و اراده ثابت شد و این اوصاف کمالیه بدون حیات فرض ندارد، پس خدای سبحان یقینا دارای حیات است. مطلب دیگر آن است که شی تقسیم می شود به حیات و ممات، به حی و میت، و حیات اشرف طرفه نقیض است و اشرف طرفه نقیض باید برای خدای سبحان ثابت باشد، زیرا اگر حیات نباشد باید موت باشد، در حالی که موت وصف نقیض است. چون عهد طرفین باید باشد و عهد طرفین در اینجا باید اون حیات است، زیرا حیات اشرف است، شرافت وجودی دارد و موت نقص عدمی دارد. این بیان را مرحوم آخوند که نقل میکنند مورد نقد قرار میدن. بفرمان به این که دلیل اثبات صفات حق تعالی این نیست که محقق توسی فرمودن که اشیاء را تقسیم میکنن به دو طرف نقیض، اشرف طرفه نقیض را برای خدای سبحان ثابت میکنن، زیرا نقیض اگر نقیض مطلق باشد بالاخره عهد و طرفین باید صادق باشد، اما اگر نقیضین در یک محور خاص بودن مثل زوج و فرد، مثل سمن و هزال یا نمو و هزال و مانند آن که در یک موجود کمی یا یک موجود طبیعی مطرح است، شیئی که مجرد محض است و معروض کمیت نیست، این نه زوج است نه فرد، نه نمو دارد نه هزال. مثلا میتوان گفت که عدد یا زوج است یا فرد ممکن نیست نه زوج باشد نه فرد، نه هم فاقد زوجیت باشد هم فاقد فردیت، این منفصل حقیقیت عدد اما زوج و اما فرد، احدهما با صادق باشد. اما در محور کمیت و موجودی که منزه از کمیت است مثل عقل کلی، اون نه زوج است نه فرد، زیرا کم نیست تا اینکه زوج و فرد در راه داشته باشد. همچنین نمو و هزال، سمن و هزال و نظائر اونا که بازگشتشون به نقیضین در محور طبیعت یا ماده است. خدای سبحان گرچه دارای همه کمالات است لله الاسماء الحسنا، ولی راه اثبات کمال این نیست که ما شعر تقسیم بکنیم به دو طرف نقیض و اشرف طرفین را برای خدای ثابت کنیم. مثلا جسم تقسیم می شود از نظر صلابت و سستی به این دو وصف که اینها تقریبا نقیض هم، منتها چون لایشی لازم نقیض است به وصف وجودی از اونها تعبیر می شود، نظیر زوجیت و فردیت که نقیض زوجیت لازوجیت است، ولی چون لازوجیت مساوی با فردیت است از این جهت فردیت را در منفصل حقیقیه در عدل زوجیت قرار میدن، وگرنه فرد نقیض زوج نیست چون نقیض کل شیء رفعه، یکی باید عدمی باشد در حالی که فردیت و زوجیت هر دو وجودی هن. زوجیت و لازوجیت متناقض همان، اون لازوجیت مصداق منفصلش فردی در همون فردیت است. در اینجا می فهمون که جسم را می توان تقسیم کرد از نظر استحکام و سستی به اینکه جسم یا متسلب است یا متسلب نیست، و متسلب نیست یعنی رخاوت و سستی دارد، صلابت اشرف از رخاوت است، در حالی که برای خدای سبحان نه صلابت ثابت است و نه رخاوت، و همچنین جسم یا متحرک است یا ساکن و حرکت اشرف از سکون است، زیرا شیء ساکن در قوه میماند و حرکت کمال اول است که به وسیله او شیء از قوه به کمال ثانی میرسد، در حالی که موجود مجرد محض منزه از حرکت و سکون است چون قوه ندارد، او ثابت است نه ساکن و نه متحرک، با اینکه حرکت اشرف از سکون است مع ذلك نمیتوان برای موجودات مجرده حرکت را اثبات کرد، و همچنین از نظر اشکال شکل کره میگوین اشرف الاشکال است ابسط الاشکال است و مانند اون، در حالی که موجود مجرد نه کره است نه غیر کره. پس ما اگر چنانچه خواستیم صفتی را برای واجب تعالی ثابت کنیم، تنها اینکه این صفت اشرف طرف نقیض است کافی نیست، باید وصف وجودی باشد، کمال باشد، اونم نه کمال مادی یا کمال مفهومی، کمال باشد برای وجود به یکی از دو تقریب، یا کمال باشد برای وجود موجود مطلق به معنی موجود مطلق یعنی لا بشرط، یا کمال باشد برای موجود به معنی منزه عن قید طبیعی و ریاضی یعنی موجود بشرط لا، که موضوع فلسفه الهی است. اگر چیزی کمال بود برای موجود مطلق به معنی موجود مطلق یعنی لا بشرط، یا کمال بود برای موجود به شرط الا یکون طبیعی یعنی بلا ریاضی، یا این وصف میتواند برای خدای سبحان ثابت باشد. چرا؟ چون این وصف در هر موطن یافت بشود، در هر موطن یافت بشود معلول خدای سبحان است، و این کمال وجودی که معلول است حتما در علت هست، زیرا معطی کمال فاقد کمال نخواهد بود. و اما اون صلابت یا حرکت و مانند اون که مثال زده شد، اینها به ماده و نظائر اون برمیگردن، اون چی که مجعول است وجود مجعول است، لوازم ماده، شؤون ماده، کمالات ماده و مانند اون مجعول به طبع، و اون قانونی که میگوید معطی شی فاقد شی نخواهد بود در اون حریم اعتای ذاتی مطرح است، یعنی علت چیزی را که معلول میدهد خود داراست، اما رنگ و بو و مانند اون که مجعول ماهیتن و مجعول نیستن مگر به تبع، و اون چه که هست اصل هستی است نه خصوصیت رنگ و بو و مانند اون، مشمول اون قانون معطی شی فاقد شی نخواهد بود نیست. بنابراین راه اثبات حیات این نیست که مرحوم خواجه فرمودند. سخنی را مرحوم سبزوار رضوان الله در ذیل اشاره میکنند که این سخن به ذهن میآید، جوابی هم که فرمودن هم به ذهن میآید و مطلبی است حق، و این است که مبادا گفته شود که مرحوم خواجه دو استدلال کردن برای اثبات حیات برای واجب تعالی، و نقد مرحوم صدر المتعلین راجع به استدلال دوم است نه استدلال اول، زیرا مرحوم خواجه فرمودن به این که خدای سبحان حی است از اون جهت که چون علم و قدرت و اراده برای خدا ثابت شد و علم و قدرت و اراده بدون حیات نخواهد بود، پس یقینا خدای سبحان دارای حیات است. یک دلیل. دلیل دوم آن است که حیات اشرف و طرف نقیض است و اشرف طرف نقیض باید برای خدای سبحان ثابت بشود، پس حیات باید برای خدای سبحان ثابت بشود. این دلیل دوم. اشکال مرحوم صدر متعلیین ناظر به دلیل دوم خواجه است، نه دلیل اول. اگر کسی از طرف مرحوم خواجه حمایت کند و این چنین جواب بگوید، جوابش آن است که گرچه مرحوم خواجه در وسط سخنش به این مطلب اشاره کرد که چون خدا دارای علم و قدرت است و علم و قدرت بی حیات نخواهد شد، خدا دارای حیات است، اما صدر و ذیل کلام مرحوم خواجه ناظر به همون اصل است که مرحوم صدر متعلیین روی اون انگوش گذاشتند و او رو مورد انتقاد قرار دادند. زیرا در صدر کلام خواجه این است که خدای اغلا برای خدای سبحان طرف اشرف من طرف نقیض را اثبات کرده. این در صدر سخن اوست. در ذیل کلام او هم باز آمده است که حیات اشرف از موتی است که ضد حیات است. پس در صدر اون مطلب، در ذیل هم همون مطلب، در وسط این را ذکر کرده است که چون برای خدا علم و قدرت ثابت شد و علم و قدرت بی حیات نیست، پس خدا دارای حیات است. معلوم می شود مذهب به کلام مرحوم خواجه همان است که معیار اثبات وصف آن است که اون وصف اشرف و طرف نقیض باشد. این یک تنبه خوبی بود که مرحوم سبزواری داشت و جواب خوبی هم داد. اونگاه مرحوم صدر المتعلهین به اصل روش بحث اشاره میکنن که ما در این بحث ها چگونه باید وارد بشویم و میفرمان به این که ما اگر خواستیم حیات را مثلا برای خدای سبحان ثابت بکنیم، روش سناییش این است که اولا بررسی کنیم که حیات ماهیه، حیات چیست، و باید ثابت بکنیم به این که آیا برای خدای سبحان ثابت هست یا نه. هل هیه، اول ان الحیات ما هیه، بعد ثابت شد که ان الحیات هل هیه که مطلب حل ثبوتی است، اونگاه حل بسیط است. اونگاه ثابت بشود که لمه هیه، چرا حیات برای خدای سبحان ثابت است، ثبوتش برای چیست. پس اول مسئله ما، بعد مسئله حل، بعد مسئله لم. این روش منطقی است. ما اول باید معنی حیات را طوری تحلیل بکنیم که رهین ماده و ماهیت نباشد و امر وجودی برگردد و طوری به وجود برگردد که عروزش نسبت وجود مشروط به تخصص طبیعی و مادی نباشد، نظیر زوجیت و فردیت یا سمن و هزال یا حرکت به سکون نباشد. مثلا ما اگر خواستیم صلابت را بر یک موجودی عارض بدانیم، میبینیم که این موجود تا مقید نشود، قید طبیعی پیدا نکند، جسم نشود، به صلابت متصف نخواهد شد. یا زوجیت را اگر خواستیم وصف وجود بدانیم، این وجود تا متخصص نشود، به قید کمیت در نیاید، وصف زوجیت نمیپذیرد، برخلاف حیات. و همچنین ثبوت این وصف کمالی باعث تکثر، تغییر، افتقار و مانند آن هم نباشد. اگر یک وصف که وجود، وصف کمالی کمال برای وجود بود و عروضش برای وجود تخصص طبیعی یا ریاضی را در بر نداشت، مستلزم تکثر یا تغییر یا افتقار امکان نبود، اونگاه میگوییم این کمال وجودی را خدای سبحان در عالم آفرید و معطی کمال فاقد کمال نخواهد بود و راه اثبات شمین است. اونگاه میپردازند به حدیث شریفی که از عالم اهل بیت علیه ما لاف و تایید و سنا نقل شده است و برداشت لطیف از اون حدیث میکنند و این حدیث شریف در نوع کتب فلسفی آمده، در نوشته های مرحوم محقق طوسی هست، در جامع الاسرار مرحوم سید حیدر آملی رضوان علی هست، در بعضی از کلمات محقق داماد هست، در بدایع الحکم مرحوم آقلی هست و سایر نوشته های اهل حکمت هست. صفحه 418. بسم الله الرحمن الرحیم. و الحق ان حکم الحیات که حکم غیرها من از صفات الکمالیه. حیات را اگر خواستیم برای خدای سبحان اثبات کنیم، همانند دیگر اوصاف کمالی باید برای خدای سبحان ثابت کرد، نظیر علم و قدرت و اراده و مانند. از چه نظر حکم سایر صفات کمالی را دارا هستند؟ فی انها من کمالات الموجود بما هو موجود. حیات کمال موجود بما انه موجود است، نه کمال ماده است نظیر رنگ و بو یا سلابت و رخاوت، و نه کمال ماهوی است نظیر جنس و فصل امثال ذلك. من کمالات الموجود بما هو موجود، این صغرای قیاس. این کمالات الموجود بما هو موجود دو جور قابل تقریر است که این دو جور در کبرا آمده. کبرا این است که و کل ما، نه کل ما، و کل ما هو کمال للموجود المطلق او للموجود من حیث و موجودان من غیر تخصص و امر طبیعی او مقداری او عددی، فلا بد من ثبوته لمبدا الوجود و فاعله. هرچه که کمال بود برای موجود مطلق یعنی موجود لا بشرط، یا هرچه که کمال بود برای موجود به شرط لا یعنی به شرط لا یعنی طبیعه و به شرط لا یعنی کمیه یا کمیت متصل یا کمیت منفصل، هرچه که کمال بود برای موجود مطلق یعنی لا بشرط، یا کمال بود برای موجود به شرط لا یعنی به شرط اینکه طبیعی نباشد و به شرط اینکه ریاضی نباشد، به شرط اینکه متخصص به قید طبیعی نباشد مثل جسم، یا به شرط اینکه متخصص به قید مقداری نباشد مثل کمی منفصل متصل، یا به شرط اینکه متخصص به قید عددی نباشد مثل کمی منفصل. و کل ما هو کمال للموجود المطلق او للموجود من حیث هو موجودون من غیر تخصص به امر طبیعی او مقداری که کم متصل است او عددی که کم منفصل است، فلا بد من ثبوته لمبدا الوجود و فاعله. چرا؟ برای اینکه یک همچه کمالی در خارج موجود است و قائم به غیر است و معلول است و مجعول، و چون معلول است واجد مبدا این و معطی این یقینا فاقد این نخواهد بود. اما کمالات ماهوی و کمالات مادی نظیر رنگ های گوناگون پرتابوس یا رنگ های گوناگون گل یا بوهای گوناگون گل، اینا کمالات مادی است، اینا مجعول به تبع و بالعرزن، نه مجعول به ذات. و اون قانونی که میگوید معطی شی فاقد شی نخواهد بود شامل اینها نخواهد شد، اینا تخصصا بیرونه، چون اونچه جعل می شود هستی است و اینها جزء شؤون هستی و نمودهای هستی هستند، نه هستی بز محض و هستی اصیل. از الفائل المؤتی للوجود و کمالهی اولا بذالک الکمال. فائلی که اصل هستی را می بخشد یا کمال هستی به معنه و کمال هستی را اعطا می کند، یقینا دارای اون هستی و کمال هستی خواهد بود. از الفائل المؤتی للوجود و کمالهی اولا بذالک الکمال. پس راه اثبات حیات این است، و گفته نشود که اثبات علم و قدرت ما را از اثبات حیات بی نیاز می کند، زیرا علم و قدرت مفهومن غیر از حیاتن و ما در مقام برهان با قد تصور و تصدیق کار داریم، تصور و تصدیق با مفهوم کار دارن. این علوم حصولیه و مفاهیم هر کدام جدایی از همان و برای هر کدام حد وسط علاهد لازم است. لذا می فرماید ثم لا شبهه فی ان مفهوم الحیات غیر مفهومی العلم و القدره. چرا؟ چون از در انفکاک مفهومی این فرض دارد، از یمکن و ان یتصور ذو حیات که لا یعلم وقتا من الاوقات شیئا بالفعل. ممکن است فرض بشود یک موجود زنده ای که هنوز چیزی درک نکرده است و هنوز چیزی نمیفهمد. غرض آن است که انفکاک مفهومی رواست، یعنی ممکن است ما مفهوم حیات را در جایی بفهمیم و غافل از اینکه اون موجود زنده درکی دارد یا نه و کاری دارد یا نه. از یمکن و ان یتصور از یمکن ان یتصور ذو حیات لا یعلم وقتا من الاوقات شیئا بالفعل ولا یستر ایزن حرکت ولا صنع منه فی بعض الاحیان فلا یخرج عن کونه حیا. ممکن است ما موجود را تصور کنیم که دارای حیات باشد، اما نه علمی دارد و نه کاری. هنوز علمی و کاری از او ما سراغ نداریم، معذالک از حیات بودن بیرون نرفته است، از زنده بودن بیرون نیفته. زیرا حیات در نوع ماها به عنوان مبدع علم و قدرت مطرح است. ممکن است مبدعیتش بالقوه باشد نه بالفعل. فل حیات و فی اقنا هو الکون الذی یکون مستر الادراک والفعل. اون نحوه وجودی که مبدع پیدایش علم و کار است او را حیات میگویند. فقوت الادراک و قوت الفعل این دو نیرو گویا که انهما آلتان للکون المذکور، گویا اینا ابزار اون کونن، یعنی ابزار کون حیاتی هن. کون حیاتی با ابزار با این دو ابزار، یعنی با قوه علم با قوه عمل، علم و عمل دارد. که انهما قوه ادراک و قوه فعل گویا دو ابزارن برای کون مذکور که حیات باشد. و هو یعنی کون مذکور که حیات باشد مبدا لهما، مبدا برای این علم و حیات، علم و قدرت است. از راه این دو قوه این دو کار انجام میدهد، یکی علم یکی عمل. در حق ما این چنین فرض دارد، چون مرکبیم و با ماده میخته‌ایم و با حرکت کار میکنیم. اما الا ان هذا لا یمکن فی حقه تعالی، در بار خدای سبحان نمیشود فرض کرد که حیاتش مبدع علم و قدرت باشد که قوه علم و قوه عمل به منزله ابزار باشند برای حیات او. لتعالیه عن اختلاف القوا و الالات النفسانیه، او مانند عقل مجرد نیست، فضلاً از این که مانند نفس باشه و با قوا کار کند. او منزه از ماهیت است، فضلاً از ماده نفسانی و مانند آن. لتعالیه عن اختلاف القوا و الالات نفسانیه. فالحیاتو کسایر صفاتهی من العلم و القدرت و الارادت کلها فی درجت واحدت من الوجود. یا فالحیاتو کسایر صفاتهی من العلم و القدرت و الاراده کلها فی درجت واحدت من الوجود. حیات مانند سایر صفات کمالیه در درجه وجود همسانن. هر جا وجود قوی بود علم و قدرت و اراده قوی است، حیات هم قوی است. هر جا وجود ضعیف بود علم و قدرت و اراده ضعیف است، حیات هم ضعیف است. اینها متن وجودن و همونطوری که وجود حقیقت ذات مراتب هست، اینها حقایق ذات مراتب هست گرچه اینها مفهومن از هم جدایند ولی مصداقن این همان و تعدد مفهومی به وحدت مصداقی آسیبی نمی رساند و اتحاد مصداقی با تغایر مفهومی هم سازگار است به مانند آن کلها فی درجت واحدت من الوجود ولی الکل هویت واحدت و تشخص واحد. در باره خدای سبحان همه مصداقن این همان و درجهشون هم درجه شدید است که عالی ترین درجه حیات یا علم و قدرت خواهد بود که مطلق است و نامحدود. در این حال که مصداقن این همان مفهومن غیر از همان و مع ذلک فمفهوم الحیات غیر مفهوم العلم فهما یعنی مفهوم حیات و مفهوم علم این دوتایی غیر مفهوم القدره و هیه یعنی این مفاهیم سگانه حیات و علم و قدرت غیر مفهوم الاراده است کما مر مراره. فالبرهان قائمون على اثبات هذا المعنى الكمالي له على وجه اعلى و اشرف. پس برهان قائم است به این که حیات که کمال وجودی است برای خدای سبحان ثابت است، اما عالی ترین درجه حیات که مسبوق به کون دیگر نباشد و از نظر درجه وجودی هم اشد درجات را واجد باشد. فالبرهان قائم على اثبات هذا المعنى الكمالي لهو برای حق تعالی علاوه بر چن اعلا و اشرف که مسبوق به کون دیگر نیست نظیر حیات‌های مادی و غیر از علم قدرت هم نخواهد بود و مبدا علم قدرت هم نخواهد بود که علم قدرت از اون نشأت بگیرد. کما انه یعنی اون برهان قائم علی اثبات العلم و القدرت و الاراده علاوه بر چن اعلا و اشرف که علمش فعلی است و نه انفعالی و حضوری است و نه حصولی و بسیط است و نه مرکب، مطلق است و نه مقید، عین ذات است نه خارج از ذات و هاکذا قدرت و اراده. این اساره سخن مرحوم صدر متعالی. اونگاه میپردازند به نقل و نقد سخنان مرحوم محقق طوسی. فرما تنبیهون و اما الذی ذکره نصیر المحققین قدس سره فی رسالت مسئله العلم، این مسئله علم را خود مرحوم خواجه شرح کرده است. در صفحه 43 رساله مسئله علم این معنا آمده است. به قوله المستند فی اثبات الحیات، یعنی اثبات حیات مستند است به اون مطلب. اون مطلبی که مستند اثبات حیات است این است. المستند فی اثبات الحیات هو ان العقلا قصدوا وصفه به طرف الاشرف من طرف النقیص. متفکران در باره خداشناسی خدای سبحان را به طرف اشرف از دو طرف النقیص متصف کردند، چون هر شی به دو طرف النقیص تقسیم می شود و احد و طرف این اشرف از طرف دیگر است. اغلا خدای سبحان را به اون طرف اشرف از دو طرف نقیض متصف کردن. این را در صدر سخن بیان میکند. در ذیل هم مسئله حیات و موت را به عنوان یک فرعی از این اصل کلی یادآور میشود. در وسط اون استدلال را دارد که چون علم قدرت برای خدا ثابت شد و علم قدرت بی حیات نخواهد بود، بنابراین خدا دارای حیات است. هو ان الاغلا قصد و وصفه به طرف الاشرف من طرف نقیص، این اصل کلی. اونگاه فرمود و لما وصفوه بالعلم والقدرت، لابد رو همون معیار که مثلا شی یا علم عالم است یا جاهل و عالم اشرف از جاهل است و علم اشرف از جهل است، پس خدا از این جهت عالم است، و همچنین شی یا قادر است یا عاجز و قدرت اشرف از عجز است، پس خدا قادر است. لابد در مسئله علم و قدرت هم دید مرحوم خواجه این خواهد بود. ولما وصفوه بالعلم والقدرت و وجدوا کل ما لا حیات له ممتنع الاتصاف بهما، از این طرف هم دیدن چیزی که حیات ندارد ممکن نیست به علم و قدرت متصف بشود و خدا یقینا عالم و حیز و قادر هست، پس یقینا حیات دارد. و وجد و کل ما لا حیات له ممتنع الاتصاف بهما، یعنی چیزی که حیات ندارد به علم و قدرت متصف نمی شود. وصفوه بها، وصفو حق تعالی را به حیات. باز در ذیل کلامشون به اون اصل کلی اشاره میکنن که در صدر گذشت، اون این است که لا سیما وهی این حیات اشرف من الموت الذی که هو موت ضد الحیات است. این سخن در اون صفحه 43 دامنه دارد. مرحوم آخوند فقط این مقدارش نقل کردن که محل استشهاد بود. انتها. این سخن محقق طوسی رضوان الله علیه لا یخلو عن خلل الوصول، فهو لا یخلو عن خلل الوصول. چرا؟ زیرا راه اثبات اوصاف کمالی نیست که ما اشیاء را به دو طرف نقیض تقسیم بکنیم، اشرف و طرفین را برای خدا سبحانه ثابت بکنیم. چون بسیاری از اشیاء به دو طرف نقیض متصف می شوند، تقسیم می شوند، و بسیاری از این اطراف اشرف الاطراف است، در حالی که هیچ کدام از اینها برای خدای سبحان ثابت نیستند، بلکه به عنوان صفات سلبی مطرحند. فإن المستند الذي ذكره في غاية الضعف إذ ليس كل ما نكل ما إذ ليس كل ما هو أشرف من طرفه النقيض أشرف من طرفه النقيض على مقابله مما یسه و اثبات اوله. این قانون کلی نیست که اگر ما شیء رو به دو طرف نقیض تقسیم کردیم، هر چه که از این دو طرف هر کدام که اشرف بود برای خدای سبحان ثابت است. این چنین نیست. حجر تقسیم می شود به حجر سخت و حجر سست. سختی از سستی اشرف است و ما، و هرگز نمی شود سختی را، صلابت را برای خدای سبحان ثابت کرد، چون کمالات مادی هم. از لیس کلو ما هو اشرف من طرف نقیز، کلو ما هو اشرف من طرف نقیز علا مقابله یسه و اثبات اوله. چرا؟ فإن السلابت اشرف من الرخابه، والحرکت اشرف من السکون، والکرویت اشرف اشرف الاشکال، در حالی که هیچ کدام از اینها برای خدای سبحان ثابت نیست. سرش آن است که اینا کمال موجود به شرط شیئند، نه کمال موجود لا به شرط و نه کمال موجود به شرط لاین. اگر چیزی کمال بود برای موجود به معنه موجود، یعنی لا به شرط، یا کمال بود برای موجود به شرط ان لا یکون طبیعی ولا ریاضی، یا یعنی به شرط لا، این می تواند برای خدای سبحان ثابت بشود. ولی اگر چیزی کمال بود برای موجود به شرط شی، یعنی به شرط طبیعیت و ریاضیه، این نقص است. بله، شرط و فتصافهی بالامر الکمالی الذی هو اشرف من نقیزه ان یکون ذلک الامر من العوارض الذاتیه للموجود به ما هو موجود. به اون دو تقریبی گذشت. تقریب اول این که کمال باشد برای موجود مطلق به ما هو موجود مطلق، یعنی لا بشرط. تقریب دوم این بود که کمال باشد برای موجود به شرط لا، یعنی به شرط ان لا یکون طبیعی لا ریاضی. و الا اگر کمال بود برای موجود به شرط شی، یعنی به شرط طبیعی یا ریاضی، فیستحیل اتصاف او تعالی به، تو این نقص است. اونگاه طرز تفکر حکیمانه این است: فالحکیم الالهی باحث عن صفاته لابد له فی اثبات صفت الحیات له. حکیم الهی که باید درباره صفات خدای سبحان بحث کند، راه منطقیش این است، طرز تفکرش این است: له ان یحصل اولا معنى الحیات، درباره این مطالب بحث کند، اولا سخن بگوید که الحیاتو ماهیه. له ان یحصل اولا معنى الحیات که الحیاتو ماهیه، علا وجه یسه ان یکون عارضا لمطلق الوجوده کمالا له، طوری معنای حیات تحلیل کند که ماده یا ماهیت و مانند آن در متن او اخذ نشود. و وصف وجودی باشد و نه ماهوی یا مفهومی. که بتواند عارض مطلق وجود بشود، کمال بر مطلق وجود بشود. ولا یستدعی عروض و حال شیئن علا ذالک الوجه ان یکون له استعداد خاص او تخصص به نوع من انواع الموجود المطلق. این حیات اگر بخواهد عارضی موجودی بشود، نظیر سلابت نباشد، نظیر حرکت نباشد، نظیر کرویت نباشد که به شرط شی باشد، یعنی به شرط اینکه اون معروض تخصص طبیعی یا ریاضی یا کمی و کیفی پیدا کند عارض بشود، بلکه کمال باشد برای موجود مطلق به عهد نحوین. ولا یستدعی عروض و حال شیئن علا ذالک الوجه، یعنی علا وجه یسه و ان یکونه، ان یکونه برای اون معروض استعداد خاص یا تخصصی به نوعی از انواع موجود مطلق، نوع طبیعی یا هندسی یا حسابی. ولا ایزن یکونو مما یستلزمو عروضها کذالک لهو تکسرن او تغیرن او افتقارن الى شی. یک وصفی هم نباشد که عامل خارج طلب کند و این معروض در عروض او نیاز داشته باشد به تغییر، به تکسر، به پراکندگی، به حرکت و مانند آن. زیرا اگر عروض یک وصفی این گونه از پیامدها را داشته باشد، معلوم می شود که این وصف مطلق وجود بشرط لا بشرط نیست، یا وصف وجود بشرط لا هم نیست، بلکه وصف وجود بشرط شیء است. ولا ایزن یکون مما یستلزم و عروضها کذالک لهو، یعنی برای شی تکسری برو تکسر از ماهیت و وجود، گاهی تکسر ماده و صورت است، گاهی تکسر وجود و ماهیت است. او تغییرن ولو تغییر از ما به ذات ما بل غیر، او افتقارن لاشه. اگر حکیم الهی درباره حیات این چنین اندیشید، اونگاه بتواند او را برای مبدع متعال ثابت کند. مقام حلحیه و لمحیه میرسد. را اثباتش این است که بگوید حیات به این معنا کمال وجودی است، به این کمال وجودی را خدای سبحان اعطا کرده است. پس این حیات که مجعول به ذات و معلول به ذات است، حتما در علت به نحو اعلا وجود دارد. ثم اذا حصلها علی ذلک الوجه فیثبتها لواجب الوجود. چرا؟ لانه چون واجب الوجود مبدا سایر الموجودات و کمالاتها، مبدا سایر هستی هاست و مبدا سایر کمالات هستی. هستی و کمالات هستی معلول به ذاتن و خدای سبحان علت به ذات اونهاست. اما کمالات مادی و کمالات ماهوی مثل خود ماده و ماهیت مجعول به تبع و معلول به الارزن. خدای سبحان ماهیت و ماده را جعل نمی کند. اینا شؤون وجودی هن. یعنی حکایات وجود هن. لانه مبدا و سایر الموجودات و کمالات ها این صغرای قیاس و مؤت الکمال المطلق اولا بذالک الکمال من غیره این کبرای قیاس. پس خدای سبحان اولا بذالک الکمال است این نتیجه، و این اولویت هم اولویت تعیینی است که ضرورت را در بر دارد. بنابراین نقد سخن مرحوم خواجه با این بیان تثبیت شد و طرز تفکر حکیمان هم روشن شد که ما اگر خواستیم کمال صفتی از صفات کمالی را برای خدای سبحان اثبات کنیم، راهش چیست. و اما حدیثی را که مرحوم خواجه در رساله مسئله علم نقل کرد، و همین حدیث در نوشته های مرحوم صدحی در آملی هست، در قبسات هست، در بدایع و حکم مرحوم آقلی و دیگر حکما به عنوان مرسل هست، این است. و اما الحدیث الذي نقله عن آول من اهل بیت النبوه علیهم آلاف و تحییت و السلام علیهم السلام و علیهم السلام، این که از امام باقر سلام الله علیه هم نقل شده است که خدای سبحان رو میگن عالم بر این که به انسان ها علم داد، خدای سبحان رو میگن قادر برای این که به انسان ها قدرت داد. خدایی که خالق علم است یقینا خود عالم است، خدایی که خالق قدرت است یقینا خود قادر است. اونگاه فرمود شما در اوصاف حق و شناخت اوصاف حق انسان به مانند اون را محور قرار ندید که هرچی برای انسان کمال است برای خدای سبحانه باد کمال باشد. شاید امور ضعیف این چنین بپندارد که خدا هم دارای دو شاخ است، زیرا کمال مور در دست در شاخ داشتن اون شاخ است. مور اگر بی شاخ حک باشد ناقص است و با اون شاخ بسیار از مشکلات و حوادث خود را برطرف می کند. کمال مور و زینت مور در داشتن اون دو شاخ است. شاید این مور ضعیف هم بپندارد که پروردگار او هم دارای این دو شاخک است، در اثر اینکه نمیشناسد خدای سبحان منزه از نیاز است تا به این گونه از وسایل نیاز خود را برطرف کند. انسان عادی متوهم هم شاید بسیار از امور را که کمالات انسانی است به حساب کمال خدای سبحان بیاورد، در حالی که این کمالات انسانی برای خدای سبحان جزء صفات سلبی است و نقص است. این حدیث به چند قسمت تقسیم می شود. یک قسمت استدلال بر عالم و قادر بودن خدای سبحان است، از این را که معطی شی فاقد شی نیست. یک قسمت در پرهیز از شناخت و اثبات صفات کمالی برای خدای سبحان است که انسان خود را محور قرار ندهد. و اما الحدیث الذي نقله عن عالم من اهل بيت النبوه عليهم السلام من انه تعالى هل سمي عالما وقادرا الا انه وهب العلم للعلماء والقدره للقادرين. خدا عالم است برای اینکه به دیگران علم داد، خدا قادر است برای اینکه به دیگران قدرت داد، و مبدعی که به دیگران قدرت و علم داد یقینا فاقد علم و قدرت نخواهد بود. بخش دیگر این حدیث شریف است که همون و کل ما نکل ما و کل ما میزتموه با اوهامکم فی ادق معانیه فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. هرچرا که شما به عنوان معانی دقیق در ذهنتون ترسیم کرده اید خدا فوق آن است، زیرا اگر به اون صورت ذهنیتون جنبه استقلالی دادید، به عنوان یک شیء ذهنی نگاه کردید، اون صورت علمیه مانند خود عالم موجود است ممکن و مخلوق مع الواسطه خدای سبحان. اون صورت علمیه نمیتواند حق تعالی باشد، اون مخلوقی از مخلوقات است و صوری از صور ذهنیه شما هاست، به خود شما برمیگردد. و کل ما میزتموه با اوهامکم فی ادق معانیه، در دقیق ترین معانی وهمی یا در دقیق ترین معانی اون شی امتیاز دادید، فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم، و او نمیتواند باری تعالی باشد. والباریو تعالی واهب الحیات و مقدر الموت، او حیات را هبه می کند و حیات محدود هبه می کند. وقتی حدش پایان رسید دیگر فیض حیات نمی رسد، وقتی فیض حیات نرسید موت فرا می رسد که پایان حیات است. ولعل النمل الصغار توهمو ان ل یعنی تتوهمو ان لله زبانیین، شاید مور ضعیف و کوچک هم بپندارد توهم کند که خدای سبحان دارای دو تا قرن و دو تا شاخ است، کما لها، همانطوری که برای نمل این زبانی و این شاخ وجود دارد و کمال است، برای خدای سبحان هم این چنین خواهد بود. ولعل النمل الصغار توهمو ان لله تعالی زبانیین کما لها فانها، یعنی این نمل تتصوروا ان عدمهما، عدم این دو شاخک، نقصان لمن لا یکونان له، اون موجودی که این دو شاخک را ندارن ناقصن و عدمش نقصان است. و ها کذا حال العقلا فی حال ما یصفون الله تعالی فی ما احسبو و الالله المفزه. اون چه که من گمان میکنم و میابم این است که اکثری این عقلا که خدای سبحان را بخواهند توصیف بکنن در کمال خدای سبحان انسان را محور قرار میدن و هرچه برای انسان کمال هست اون را برای خدای سبحان کمال میپندارن، و در شناخت خدای سبحان باید به خدای سبحان پناهنده شد، به خدای سبحان ملتجی شد تا از اونجا راه شناختی نصیب انسان بشود که اعرف الله بالله و هاکزا حال الاغلا فی ما یصفون الله تعالی فی ما احسبو و الالله المفزه. مرحوم آخوند بعد از نقل این حدیث می‌فرماید این حدیث فی غایت شرف و الحقیت است و معارف بلندی از این حدیث استفاده می‌شود که اگر خدای سبحان توفیق داد در جلسه بعد برز می‌رسد. والحمد لله رب العالمین.